استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. از این تحولات و رویدادها به تفصیل در برنامه میشنویم. رئیس جمهور غنی خروج نیروهای آمریکایی را یک فرصت برای تجدید محاسبه می داند.
اکنون زمان محاسبه مجدد است. برای ما این یک فرصت است.
در آمریکا نصف کسانی که بیش از 18 سال عمر دارند واکسین کرونا دریافت کردند. از سعی و تلاش زنان هم می شنویم که تنها نان آور خانواده خود هستند.
میشته بکی میدیم میچارایی گک میشینم تا ده یازده این جرجارو میکنم، بعد از این بسمال کاغذیار میکشم، قرآن شریف میخوانم، از این میجرکت میکنم.
و در 25 دقیقه میزگرد همکارم ایوب آروین پیرامون خروج نیروهای آمریکایی بحث و گفتگوی با مهمانان خود دارد.
نیروهای بین المللی در چه شرایطی از افغانستان خارج میشه به نظر شما؟
اونا یک چیز دیگه هم گفتن که عدد که ما در افغانستان داشتیم بدست آوردیم، اما وضاحت نداشتیم.
مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرخطار رئیس جمهور غنی میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فرصت محاسبه دوباره به حکومت این کشور را میدهد. کل اردوی 217 پامیر از کشته شدن 8 جنگجوی طالبان در ولایت کندوز خبر داده. و ادامه بحران میان جمهوری چک و روسیه. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در این مورد گفتگو میکنند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فرصت محاسبه دوباره به حکومت این کشور را میدهد. آقای غنی دیروز در گفتگو با فرید زکریا مجری برنامه جی پی اس شبکه تلویزیونی سی ان ان تاکید کرد که زمان انتخاب برای پاکستان و طالبان فرا رسیده. او افزود که جنگ طالبان که گویا برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ادامه یافته پس از این اعتبار ندارد. با گفته ای رئیس جمهور اشرف غنی دیگر جنگ افغانستان از لحاظ مذهبی توجیه شده نمی تواند و حل آن از راه سیاسی ممکن است. طالبان و مقامهای پاکستانی تا اکنون در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور غنی تبصره نکردند، اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در توییتر نوشت که در تماس با همتای افغانش محمد علی فاطمر اطمینان داده که پاکستان از مصالحه در افغانستان و پیشرفت در پروسه استانبول حمایت میکند. قرار است نشست استانبول در چهارم ماه ثور برگزار شود. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که پس از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان هیچ کس آینده این کشور را تضمین کردن نمیتواند. جک سالیوان این را دیروز در گفتگو با فاکس نیوز گفت، اما تاکید کرد که ایالات متحده بر تهدیدهای تروریستی که از افغانستان منشأ بگیرد متمرکز خواهد ماند. خبرگزاری رویترز با نقل از سالیوان گزارش داده که گفته است آنچه ایالات متحده می توانست انجام دهد فراهم آوری منابع به حکومت مردم افغانستان و آموزش و تجهیز نیروهای افغان بود که واشنگتن آن را انجام داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید که در حال حاضر 2500 سرباز این کشور در افغانستان حضور دارند. قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 8 تن از جنگجویان طالبان در ولایت کندوز خبر میدهد. بر اساس خبرنامه این قول اردو تلفات در نتیجه حملات هوایی دیروز در ولسوالی امام صاحب و طالبان وارد شد. در ادامه آمده که 5 تن از شورشیان در این حملات زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. جوانب درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا می کنند که بعد طرف مقابل تلفات وارد کردند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در مورد دخیل بودن جاسوسان روسی در انفجار یک انبار مهمات در جمهوری چک بحث کنند. اندرای بابش صدراعظم چک روز شنبه اعلام کرد که 18 دیپلمات روسی را از کشورش اخراج میکند. پیش از این مسکو دستور اخراج 20 دیپلمات جمهوری چک را از روسیه صادر کرده بود. بابش گفت که تصمیم برای خروج دیپلمات‌های روسی بر اساس شواهد صریح که از سوی تحقیق کننده های چک در مورد انفجار سال 2014 ارائه شده به اجرا گذاشته شد. گروهی که به دست داشتن در انفجار 7 سال پیش در جمهوری چک دخیل دانسته شده، مسئول چندین اقدام به قتل و تخریبکاری به شمول مسموم ساختن سرگی اسکریپال در سال 2018 در بریتانیا عنوان شده است. روسیه این اتهام‌ها را همواره رد کرده. قرار است مشاوران ارشد اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی امروز با هم دیدار کنند تا زمینه نشست احتمالی رهبران این 4 کشور را مساعد کنند. انتظار می رود در نشست امروز درباره کاهش بحران در شرق اوکراین بحث شود. نشست امروز در حال برگزار می شود که رهبران اوکراین، فرانسه و جرمنی هفته گذشته از روسیه خواستند تا حضور نظامیانش را در مرز اوکراین کاهش دهد. آتش بس شکننده میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در هفته های گذشته در هم شکست. تنها از آغاز سال 2021 میلادی تا اکنون حداقل 30 تن از سربازان اوکراینی در این نبردها کشته شدند. و در ایالات متحده آمریکا بیش از نیم از کسانی که بالاتر از 18 سال عمر دارند بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری آمریکا دیروز گفت که تا اکنون 130 میلیون تن از افراد واجد شرایط 1 دوز واکسین را گرفتند. این آمار بیش از 50% کسانی را در بر می‌گیرد که بالای 18 سال عمر دارند. در مجموع شمار کسانی که 2 دوز واکسین را در آمریکا گرفتند اکنون به حدود 84 میلیون تن رسیده که 1/3 واجدان شرایط را در بر می‌گیرد. ایالات متحده که بیشترین مبتلایان و مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را تجربه کرده، اکنون تلاش میکند تا پیش از موج دیگر از این ویروس بر حداکثر شهروندانش واکسین را تطبیق کند. اکنون از میزان همگیری ویروس کرونا در آمریکا کاسته شده، اما برخی کشورهای دیگر مانند هند، ترکیه و پاکستان با موج تازه از این ویروس دست و پنجه نرم میکنند. پایان خبرها.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام خروج همه نیروهای خارجی را از افغانستان تغییر بازی می داند و می گوید که این چیزی بود که طالبان و دیگران فکر نمی کردن، اما او از پیش محاسبه کرده بود. آقای غنی در گفتگوی با تلویزیون CNN خروج نیروهای آمریکایی و ناتو را یک فرصت دانسته و بار دیگر از طالبان و پاکستان خواست تا از ویرانی و آرامی در قلب آسیا یکی را انتخاب کنند. از سوی هم مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ تضمین برای آینده این کشور وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری میگوید که اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان برای او موضوع قابل محاسبه بود و از 2 سال پیش برای آن آمادگی کامل گرفته است. آقای غنی در گفتگوی با فرید زکریا در CNN این فیصله را به نام تغییر دهنده بازی یاد کرد که به گفته او طالبان و دیگران فکر هم نکرده بودند. رئیس جمهور اطمینان داد که با خروج نیروهای خارجی نظام افغانستان با هیچ خطر روبرو نمی شود. او افزود نیروهای افغان به ویژه کماندو و نیروهای هوایی حامی جمهوریت اند و می توانند از نظام خود حفاظت کنند. آقای غنی بار دیگر وضعیت جاری را لحظه انتخاب به طالبان و پاکستان خواند.
اکنون زمان محاسبه مجدد است. برای ما این یک فرصت است، اما یک لحظه انتخاب برای طالبان و پاکستان است که می توانند به عنوان یک شریک قابل اعتماد جهانی یا اخلالگر در صلح و آتش بس در قلب آسیا نقش داشته باشند. بهانه طالبان برای وجود نیروهای خارجی در افغانستان تمام شده است. این جنگ مشروعیت دینی ندارد و نیاز به یک توافق سیاسی دارد. اکنون توپ در زمین طالبان و طرفداران آنان قرار دارد.
او در کنار تاکید به انتقال قدرت از راه انتخابات از حل جنگ از راه سیاسی نیز خبر داد.
چیزی که من برای آنان دوست دارم این است که فصل تازه ارتباط ایجاد شود که آن یک سیستم ملی سیاسی را می سازد و راه را برای ادغام آنان در دولت، جامعه و اقتصاد باز می کند. ما یک حکومت صلح را برای یک زمان کوتاه تشکیل دهیم که زمینه را برای انتخابات بعدی فراهم می کند. این انتخابات زیر نظارت بین المللی خواهد بود. ما برای حل منازعات 40 سال گذشته با ویژه 20 سال اخیر به توافق نیاز داریم و هر توافق صلح باید در لایجرگه تاریخی ما تایید شود.
رئیس جمهوری در حال خروج نیروهای خارجی را از افغانستان فرصتی برای رسیدن به صلح می‌داند که جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ تضمینی برای آینده این کشور وجود ندارد، اما او تاکید می‌کند که ایالات متحده به آن خطرهای توجه می‌کند که منبع آن در افغانستان باشد.
این از دید من یک تفاوت بزرگ است. ما می توانیم سناریویی را ایجاد کنیم که به وسیله آن بتوانیم از این کشور حفاظت کنیم بدون اینکه برای دهه سوم درگیر جنگ در این کشور باشیم.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که رئیس جمهور بایدن قصد ندارد نیروهای خود را به افغانستان بازگرداند. انتظار می رود که آمریکا و ناتو همه نیروهایشان را از آغاز ماه می تا 11 سپتامبر سال روان میلادی از افغانستان بیرون کنند. آنچه که طالبان آن را سرپیچی از توافقنامه دوحه می دانند. بر بنیاد توافقنامه دوحه که در 10 سال 1399 میان آمریکا و طالبان صورت گرفت، همه نیروهای خارجی باید در ماه می افغانستان را ترک کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در افغانستان زنان زیادی اند که با از دست دادن شوهرانشان مجبور شده اند آستین برزنند و نان آور خانواده هایشان شوند، کاری که در جامعه سنتی افغانستان با دشواری زیاد همراست. یکی از این زنان راحله 43 سال است. در این گزارش که با صدای این بانو آغاز می شود در موردش بیشتر می شنویم.
سایک برابندان است، ما خودم برابندان بسیار به یک مشکل خودم می کشم.
راحله نام دارد، خانم 43 ساله ای که بار سنگین روزگار را به دوش می کشد و با کراچی 4 چرخش در خیابانهای کابل کار می کند. او حدود 9 سال پیش شوهرش را در انفجاری در کابل از دست داد و اکنون یگانه نان آور خانواده اش است. راحله مخارج خانه، هزینه زندگی مادر کهنسال و آموزش دختر 18 ساله اش را به دوش دارد. او 7 سال می شود که در جامعه ای که بیشتر زنان خانه نشین هستند و کار در بیرون برایشان ننگ پنداشته می شود، در کراچی اش دست فروشی می کند.
ارمی سبکی می دیم، چرای گک می شینم تا 10-11 این جرجارو می کنم. بعد از این قسمت کاغذیار می کشم، قرآن شریف می خوانم، از این می جرکت می کنم. سرک دکتر عبدالله از اینجا تایمنی میرم، از تایمنی کلولا پشتا میرم، مارکت میرم، بسیار جایای دور میرم، کار نیست. خب بازم شکر از روز ساعت 1.5 ساعت برابر تو روز از کار کردیم، تو روز از هیچ کار نکردیم.
راحله با مشکلهای زیادی روبروست. او که در خانه کرایه در افشار کابل زندگی می کند می گوید با دست مزد اندکی که روزانه پیدا می کند زندگی برایش دشوار است. با این هم او خوش است از این که هزینه دخترش دانش آموز صنف 12 و مصارف خانه را در می آورد. می گوید زنان نیز می توانند چرخ روزگار زندگیشان را بچرخانند.
دیگر خودم 4.5 هزار کرای خانه ایم است، 3 ماه کرای خانه سر ما مده، یک دکه 20 هزارم قرضدار هستم. دیگر این میکره چیگه کنه، گای خسته، گای خرما، گای دسمال قاقه هم یالم دسمال قاقه دارم، یک دو بسته دارم، یه چیزم ندارم، پیسام نیست، برو مال بخرم دکه را چی پردم. از کار خود خودم خوش راضی هستم.
هرچند زنان زیادی هستند که نان‌آور ندارند، اما جامعه سنتی افغانستان آنان را از انجام چنین کارهای باز داشته و بیشتر مردم آن را به زنان عیب می‌پندارند. اگرچه برای راحله نیز انجام چنین کار آسان نیست و روزانه با برخوردهای نامناسب زیادی روبرو می‌شود، اما می‌گوید این برخوردها نمی‌تواند سد راهش قرار گیرد. این تنها راحله نیست که نبرد زندگیش را زیر رو کرده است، بلکه مانند او شمار زیادی ها هستند که آسیب جنگ را دیدند. آمار وزارت کار و امور اجتماعی نشان می دهد که از 600 تا 700 1000 زن بی سرپرست در این وزارت ثبت شدند. با این همه زنان در جنگ ها به گونه مستقیم نیز آسیب دیدند. آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز نشان می دهد که تنها در 3 ماه اول سال 2021 به تعداد 44 زن جان باخته و 98 تن دیگر زخمی شده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها و خسارت های جنگ نبودند. تنها در یک سال، در سال 2020 میلادی 330 زن کشته شدند، 517 تن دیگر هم زخم برداشتند و در 12 سال گذشته مجموعا 2801 زن متاسفانه.
آقای فرهنگ افزود که انتظار دارند تا حقوق بین الملل بشردوستانه مراعات شود و خشونت توقف یابد، اگرچه بارها نهادهای گوناگون از طرفهای درگیر خواستند تا در جریان نبرد به غیر نظامیان، به ویژه زنان و کودکان آسیب نرسد، اما تا هنوز هم این روند توقف نیافته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در امریکا نصف کسانی که بیشتر از 18 سال عمر دارند حداقل یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
دو بند برق و ذخیره آب به ارزش 9 میلیون دلار آمریکایی در ولایت لغمان به زودی ساخته می شود. نظام الدین اخبلواک، سخنگوی اداره ملی آب، امروز به رادیو آزادی گفت بندهای کلگوش و وطنگتو از سوی بودجه ملی ساخته می شود.
این برنامه برای مدیریت آب، آبیاری زمین های زراعتی، تولید برق و ایجاد شغل برای مردم روی دست گرفته شده و بیش از 9 میلیون هزینه خواهد داشت.
آقای اخبلواک افزود قرارداد ساخت این بندها در روزهای آینده امضا خواهد شد. این بندها ظرفیت ذخیره 65 میلیون متر مکعب آب، آبیاری 16 هکتار زمینهای زراعتی و همچنین تولید 24 مگاوات برق را دارند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان کار فاز دوم پروژه پارک صنعتی زراعتی باریک آب را آغاز می کند. فواد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید مرحله اول ساخت این پارک صنعتی تکمیل شده و اکنون وزارت صنعت و تجارت در تلاش رفع چالش ها برای آغاز کار ساخت فاز دوم آن است. پارک صنعتی زراعتی باریک آب در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل موقعیت دارد. وزارت صنعت و تجارت میگوید ساخت پارک های صنعتی به ویژه پارک های صنعتی زراعتی از اولویت های این وزارت است. آقای احمدی افزود که بیشتر مشکلات میان اداره های دولتی و باشندگان محل در پارک صنعتی زراعتی حل شده و مشکلات دیگر نیز با همکاری مردم محل و اداره های دولتی حل خواهد شد. قبلا گزارش های مبنی بر غصب زمین ها، مشکلات اجتماعی و باجگیری در روند ساخت این پارک صنعتی وجود داشت که سبب توقف کار ساخت بند باریک آب شده بود. پارک صنعتی باریک آب از پارک های مهم اقتصادی و صنعتی در کابل به شمار می رود و این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 65 پول، یک یورو 99 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 105 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
در ایالات متحده آمریکا نصف کسانی که بیشتر از 18 سال عمر دارند حداقل یک دوز واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند. آمریکا که از شیوع کرونا بیشتر متضرر شده تلاش دارد تا پیش از موج جدید این بیماری واکسن ضد کرونا را بالای تمامی شهروندان این کشور تطبیق کند. در آمریکا گسترش ویروس کرونا فروکش کرده، اما در بسیاری از نقاط دیگر جهان کشورها هنوز هم با گسترش روز افزون این ویروس دست و گریبانند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
مرکز کنترل و وقایع بیماری‌ها در ایالات متحده آمریکا می‌گوید نزدیک به 130 میلیون کسانی که بالای 18 سالند حداقل یک دوز واکسن ضد ویروس کرونا را دریافت کردند. بر اساس گزارش این مرکز که دیروز نشر شد، بالای تقریباً 84 میلیون افراد بالغ بیش از 18 سال در امریکا که حدود یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل میدند، هر دو دوز واکسین ضد ویروس کرونا تطبیق شده. در این گزارش گفته شده که روزانه حدود 3 میلیون نفر در امریکا واکسین ویروس کرونا می شوند. در این حال یک نظرسنجی به تازگی نشان داده که از هر 5 امریکایی یک تن آنها تمایل به دریافت واکسین ضد ویروس کرونا را ندارد. در اسرائیل هم تقریبا نصف شهروندان این کشور واکسین ضد ویروس کرونا دریافت کردند. شهروندان اسرائیل دیروز پس از یک سال برای نخستین بار بدون پوشیدن ماسک از خانه هایشان بیرون شدند. اسرائیل نخستین کشور است که حدود نصف شهروندانش نه تنها که واکسین دریافت کردند، بلکه به زندگی عادی هم برگشتند. رستوران ها، کافه ها، کلب های شبانه و مغازه ها دوباره در اسرائیل به فعالیت آغاز کردند. اما هنوز هم برخی کشورهایند که با موج جدید کرونا درگیرند، از جمله هند، پاکستان و ترکیه. شفاخانه ها در هند از بیماران مبتلا به ویروس کرونا پر شده و از کمبود دستگاه های اکسیژن مصنوعی برای بیماران عاجل با مشکل تنفسی گزارش شده است. هند با جمعیت 1.3 میلیارد نفری روز گذشته 261500 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد. آگاهان گفتند از هر 6 نفری که در هند آزمایش می شود، یک نفر آن به ویروس کرونا مبتلا است. بسیاری از کشورهای اروپایی هم موج سوم ویروس کرونا را تجربه می کنند. در جرمنی مراسم یادبود ملی برای تقریبا 80,000 قربانی بیماری ویروس کرونا برگزار شد. در همسایگی آن در فرانسه محدودیت های تازه برای مسافرانی که از آرژانتین، چیلی، آفریقای جنوبی و برزیل به این کشور سفر می کنند وضع شده است.
9-8-7 انتقاد کننده با استفاده از
میدشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم نارم
مای گراندمادر روت شیلا لی
آدمات من قرارت ریا کردم فرار کردم از من
چون یهنن چه بریم دو زدونگی کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
ساعت 1:22 بعد از ظهر شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. گزارش از فاریاب داریم. در بخش‌های از این ولایت روند سفر غیرقانونی افراد زیر سن به ترکیه در حال افزایش است. مسئولان با تأیید این مورد می‌گویند که نبود کار و افزایش ناامنی در فاریاب پای کودکان را به بیرون از کشور می‌کشاند. اما همه نوجوانان به آرزوهایشان نمی‌رسند. بیشتر در این گزارش با هم می‌شنویم.
نسیم الله و عبدالغفار دو کودک فاریابی در ولسوالی قرمقل حدود یک ماه قبل رخت سفر به ترکیه بسته بودند که هر دو برادرند. قبل از رسیدن به هدفشان هر دو جان دادند. خانوادیشان هنوز در سوگ مرگ آنها نشستند. شمس الله مرام کاکای این کودکان است. او در صحبت با رادیو آزادی می گوید در هفته گذشته پیکر این کودکان را بعد از انتقال به خانیشان به خاک سپردند. مرام میگوید که آنان از سردی هوا جان باختند. با گفته او این کودکان متعلم مکتب بودند و به خاطر فقر و تنگ دستی به سفر غیر قانونی رفته بودند.
به خاطر یافتن یک لقمانان از طریق قاچاق ایران رفته بودند. بالاخره با هزار مشقت و درد و الم اونا به ایران رسیدند. اونا ایران هم به خیالم پول ایران هم چندان روزگار تیر بکنه خوب نیست. از این خاطر فس اونا تصمیم گرفته بودند که به ترکیه بروند. راه ترکیه هم خیلی برفاری است. مشکلات است، ولی اونا قبل از رسیدن به ترکیه در راهای ترکیه جانهای شیرین خود را به جان آفرین تسلیم نمودند. هر دو جوان ما هنوز سنشان 18 را تکمیل نکرده بودند.
شورای ولایتی فاریاب نیز از افزایش سفر نوجوانان به مقصد ترکیه سخن میگوید. محمد نادر سعیدی عضو این شورا میگوید کودکان بیشتر از ولسوالی های فاریاب از راه قاچاق و بیرون از کشور می روند. سعیدی از آنچه که در ایستگاه های موتر در شهر میمنه مرکز فاریاب دیده قصه می کند.
روز در شهر میمنه نمایندگی هرات رفته بودم، از اونا پرسان کردم که تنها یک روز 25 موتر زی پلنکوچ ها که هر کدامش 18 نفر مسافر میبره در یک روز تنها از شهر میمنه رفته بود، که اگر مقایسه بکنید با ولسوالی ها ممکن روزانه 50 متر بره، 50 متر اگه 20 نفر میرن در ایران و باز ایران و ترکیه میرن، اینا هم نمیفهمن سرنوشتان چی میشه.
دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در فاریاب از افزایش موارد قاچاق انسان به شدت ابراز نگرانی میکند. حمید عظیمی رئیس این دفتر به رادیو آزادی میگوید آمار و ارقام دقیق ندارند، اما او تایید میکند که 4 فرد زیر سن و تازگی در مسیر ایران و ترکیه کشته شدند.
با وجود که سازکارهای حقوقی و قانونی در زمینه وجود دارد، اما با تعصب به نسبت جنگ، ناامنی و فقر که دامنگیر فامیل هاست، هنوز هم تعداد از اطفال به شکل غیر قانونی به کشور ایران، کشور ترکیه و کشورهای دیگر قاچاق می شوند. طبق که در قانون مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران تذکر رفته، باید اقدام جدی نموده و مرتکبین و عاملین را مورد تعقیب عدلی قرار بدهند.
ریاست کار و امور اجتماعی فاریاب هم از موضوع آگاه است و تلاش دارد زمینه آموزش حرفه‌ای و کار را برای نوجوانان فراهم کند. ملاله عمری مدیر شبکه محافظت از اطفال این ریاست به رادیو آزادی میگوید که در حدود یک ماه گذشته 45 کودک از مرز ایران رد شده و به کارهای حرفه‌ای در فاریاب روی آوردند. به گفته خانم عمری، علت افزایش قاچاق کودکان را نبود فرصت‌های شغلی و افزایش جنگ‌های داخلی عنوان می‌کند.
ما برای کل فامیلای ما صحبت می‌کنیم، برای فامیلایشان می‌خوایم می‌گیم چه اطفال شما این کار می‌کنه، در اثر فقر اقتصادی، فقر اقتصادی داریم، ما مجبور هستیم که نانوبر خانه نداریم، اطفال خود روان می‌کنیم برای ما نان پیدا کنند.
در گزارش سال 2020 ریلیف ویب آمده که ترکیه از چند دهه میزبان و همچنان مرکز عبور به کشورهای اروپایی برای صدها هزار مهاجر افغان بوده. در گزارش مفصل زیر نام مقصد ناشناخته، افغانهایی در حال حرکت در ترکیه آمده که تعداد پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی عمدتاً از طریق خاک ایران به ترکیه وارد شدند، در سال 2019 به طور چشمگیری افزایش یافته است. یافته های گزارش نشان می دهد که پناهجویان افغان اغلب به خاطر خشونت، نبود فرصت های اقتصادی و دسترسی به حقوقشان افغانستان را ترک کردند.
پیام ها و نظریات شما.
اسم من صغبت الله از ولایت بدخشان، یکی میوبین وزارت داخله. مدت یک سال میشه که ماشی ما حواله نیست. 1200 نفر از ولایت بدخشان چی میوب چی شهید. ما در خط سرخ اسفاد چینیم، دست خود را دست دادیم، دو پای خود را دست دادیم. شهید بیچاره همچنان در خط اسفاد چید، بچه حتین زن بیوه. بیلن به یک لغمنان نیاز داره.
بله سلام علیکم رادیو آزادی. کلامت نام دارم از ولایت بغلان، ولسوالی خوست و فرینگ. مدت 10 ماه میشد که بچم در اردوی ملی مثلا در کابل شهید شده. هیچ از معاشات هیچ کدام احوالاتی نیست. هر وقتی که میریم شما میگه که نیامده. چی رقم در 6 ماه در 6 ماه میامد.
مایودین تظاهرات در شهر کابل داشت، پلیس خبرنگارا را اجازه نمیده. عقب مدنی مایوب و یک قشر افغانستان است که تظاهرات حقش است. حکومت خبرنگارا را اجازه نداد که تصویر نشر بکنه و به تظاهرات اجازه هم نداد. پلیس سخت ممانعت، مایوب بیچاره را زیر لط و کوب انداختن، مایوب از زدن، بعد از زدن چندی مایوب فامیل یوگار شد. بعد از به نام از جمله رئیسا فامیل دلش به طرق آمد، پدروز زد، خود در داد. حتی رسانه ها را به او نماندن که تصویر برداری بکنن. شرایی را فامیل از طریق فیسبوک رسانه ها خبر شد. اگر از طریق دولت باشه، اگر از طریق زنا باشه، نشرات ها انتقادم از نشرات هم است. اینا سر و صدایشون کل دنیا را میگیره، حقوق بشر را میگیره، جامعه جهانی را میگیره، ولی این قشر معیوب بیچاره بی‌دفاع، این ظلمی که در مقابلش میکنه و شما در رسانه هایی را نشر نمیکنید. چرا؟
پیام شما نظر شماست.
پیام شنوندگان عزیز بود، خدا کنه که به گوش مسئولان رسیده باشد. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فرصت محاسبه دوباره به حکومت این کشور را میدهد. آقای غنی دیروز در گفتگو با فرید زکریا، مجری برنامه جی پی اس شبکه تلویزیونی سی ان ان، تاکید کرد که زمان انتخاب برای پاکستان و طالبان فرا رسیده. جک سلیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید که پس از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان، هیچ کس آینده این کشور را تضمین کردن نمیتواند. قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 8 تن از جنگجویان طالبان در ولایت کندوز خبر میدهد. بر اساس خبرنامه این قول اردو، تلفات در نتیجه حملات هوایی دیروز در ولسوالی امام صاحب به طالبان وارد شد. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در مورد دخیل بودن جاسوسان روسی در انفجار یگانبار مهمات در جمهوری چک بحث کنند. انتظار می رود مشاوران ارشد اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی امروز با هم دیدار کنند تا زمینه نشست احتمالی رهبران این 4 کشور را مساعد سازند. انتظار می رود در نشست امروز درباره کاهش بحران در شرق اوکراین بحث شود. و در ایالات متحده آمریکا بیش از نیم از کسانی که بالاتر از 18 سال عمر دارند بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته
به برنامه 25 دقیقه خوش آمدین. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته به صورت رسمی اعلام کرد که نیروهای نظامی کشورش را از افغانستان خارج میکند. مطابق جدول زمانی که آقای بایدن اعلام کرد، 2500 سرباز آمریکایی در یک دوره 134 روزه از افغانستان خارج میشوند. این مدت از اول می تا 11 سپتامبر را در بر میگیرد. تعیین 11 سپتامبر به عنوان روز آخر خروج این نیروها برابر است با 20 سالگی حملات 11 سپتامبر 2001 که در آن گروه القاعده به برج‌های مرکز تجارت جهانی حمله کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته که با پایان دادن به طولانی‌ترین جنگ کشورش، آمریکا در افغانستان دیگر درگیر مسائل نظامی نخواهد بود، ولی به کمک‌های دیپلماتیک و بشردوستانه ادامه خواهد داد. پس از اعلام تصمیم خروج نیروهای آمریکایی، بریتانیا و ناتو هم از اتخاذ تصمیم‌های مشابه خبر دادند. در پی این تحولات، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با کابل سفر کرد و ضمن تاکید بر این که افغانستان وارد جنگ داخلی نخواهد شد، از دوره جدیدی در روابط آمریکا و افغانستان سخن گفت. خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان این کشور درگیر جنگ را در چه وضعیت قرار می‌دهد؟ سناریوهای احتمالی دوران پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان از چه قرار است؟ آیا افغانستان به سوی جنگ داخلی پیش خواهد رفت؟ این سوال ها را با دو مهمان برنامه در میان میگذارم که از طریق تلفن به استودیوی ما وصل هستند. عبدالقادر قلاتوال، عضو ولسی جرگه، علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای قلاتوال، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در زمان اعلام تصمیم خروج نیروهای نظامی کشورش نه سخن از پیروزی به میان آورد و نه از شکست و به سادگی گفت که زمان آن رسیده که طولانی ترین جنگ آمریکا پایان یابد. نیروهای بین المللی در چه شرایطی از افغانستان خارج میشه به نظر شما؟
اونا یک چیز دیگه هم گفتن که هدف که ما در افغانستان داشتیم به دست آوردیم، اما وضاحت نداد که کدام هدف. اگر هدف اسامه بن لادن باشن، اونا خود در پاکستان بودن نه در افغانستان. با صورت چیزی را که عامل جنگ بود در افغانستان، موجودیت قوای خارجی بودن به تعبیر و تفسیر و دلایلی که از طرف تحریک طالبان گفته میشن. وقتی که خارجی ها از افغانستان خارج میشن، ما فکر میکنیم که دیگه اصلا استدلال منطقی یا عامل جنگ موجود نیست، بلهذا لازم است برای هر دو جانب متخاصم، هم با حکومت و هم با طالبان، که باید به یک میز مذاکره بشینن و به خاطر یک صلح دائمی در افغانستان باید یک دیگر بپذیرن، تا جنگ که بیشتر از 14 در افغانستان ادامه پیدا کردن به پایان برسه. و اصلا اوقات تشویشایی که یگان تحلیلگرایی میکنن، به نظر شخصی خود ما پرابلم و تاریخ تلخ گذشته نخواهد تکرار شود در افغانستان، به خاطر اینکه مردم افغانستان به دو دهه بیشتر شعور سیاسی گرفتن، حال منافع ملی را درک کردن که در چی نفته هستند، ولی لذا ما میتونیم بگوییم که قابل تشویش نیستن و قوتای خارجی میتونن که طبق تقسیم اوقات خود از افغانستان خارج شود، بانن افغانستان طوری که در جنگ به حساب میتونیم بگوییم که استعداد جنگ داشتن، عمیقه استعداد با اساس فرهنگ و کلتور و کلچر و آنانات و تاریخ گذشته خود میتونن که یکی دیگر بپذیرن و از خشونت و از جنگ و از بدبختی ها پرهیز کنن.
آقای قلاتوال، سوال اینه که آیا نیروهای آمریکایی و به پیروی از نیروهای آمریکایی، نیروهای ناتو و بریتانیا از افغانستان بدون قید و شرط خارج میشن؟ یا اونطوری که در توافقنامه دوحه که بین دولت ترامپ و طالبان امضا شده بود، به صورت نیمه بند یک شرایطی در نظر گرفته شده بود که همزمان با اعلام جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان با دولت افغانستان مذاکره کنه، ولی در جدول زمانی جدید چنین شرایطی مطرح نشده؟
در مذاکرات و تفاهمات که در دوحه امضا شده بودن، از اول می تا اول می گفته بودن که تمام قطعات آمریکایی از افغانستان خارج شده، ولی نتونستن. حالی هم ما فکر میکنیم که کدام پسوند شاید در اخیر از این صحبت ها و پالیسی ها و تفسیر ها چنین برداشت ما کده میتونیم که ممکن که معازل و مشکل در تقسیم اوقات اخراجشان در آینده رونما شد.
آقای امیری، نظر شما در این مورد چی هسته؟ به نظر شما خروج نیروهای آمریکایی یا به طور کلی نیروهای بین المللی از افغانستان تحت چه شرایطی صورت میگیره؟
به نظر من شرایط زیاد بدی نیست. ببینید، این نیروها بسیار طولانی، نزدیک 20 سال در افغانستان مانده و هرچی در توان داشته از تدبیر نظامی و کار کرده، و ظرفیت این نیروها برای نقش آفرینی در افغانستان تقریبا تکراری شده و پایان داشته و زمان برای خروج رسیده بود، و اگر دیرتر از این میماندن هم کاری از پیش برده نمیشد، و خصوص که تعداد این نیروها بسیار کاهش پیدا کرده بود. نیروهای امریکایی بسیار تاثیر زیاد روی امنیت نداره، به خاطر که تعدادشان در حد 3000 نفر کمتر بیشتر هستند، و شرایط برای خروج نیروها فراهم است. شاید از لحاظ سیاسی این خروج بتواند که بهانه برای جنگ را در که آقای قلاتوال اشاره کرد کاهش بدهد. طالبا هم بر خروج اصرار داشتن، شاید برای منطقه هم میخواستن. بنابراین نزدیک حد فکر کنیم که شرایط زیاد بدی نیست.
2500 نفر سربازان آمریکایی از افغانستان خارج میشن و به طور کلی نیروهای بین المللی در افغانستان به حدود 10000 نفر میرسه. معنای خروج این نیروها برای شما چیست؟
معنای خروج نیروها بنبست نظامی است. 20 سال نیروها در افغانستان مانده ولی جنگ همچنان ادامه پیدا کرده. معنایش این است که یا نیروها نتوانسته یا تدبیرش غلط بوده یا به هر ترتیب ممکن یک نتیجه رسیده که جنگ را حل نیست. خروج همزمان شده است با مذاکرات سیاسی و گویا چشمانداز آینده حداقل برای آمریکا مطمئن‌تر هستند که دسته خروج داده. به یک معنای دیگر، اعتماد به نفس جامعه بین المللی از عدم بازگشت وضعیت بیشتر شده است. خروج تقریبا این معنا را میدهد. یک گونه موضع عقب نشینی و بازگشت در موضع سیاسی آمریکا و ناتو و کسایی که در این نیرو داشته دیده نمیشود. بنابراین این خروج به معنای بنبست نظامی و اندک گشایش سیاسی معنا میدهد.
پس از اینکه مشخص شد که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون میشن، یک سخنگوهای طالبان اعلام کرد که این گروه در هیچ نشستی شرکت نمیکنه که در مورد مسائل صلح افغانستان تصمیم گیری شوه. این به معنا است که طالبان دیگر حالا از پروسه های صلح هم کنار کشیده. آقای قلاتوال،
فعلا خود معلوم میشن که خود ایالات متحده آمریکا و طالبان به خاطر تاریخی که 24 اپریل تعیین شدن و به خاطر تدویر مذاکرات و جلسات در ترکیه تلاش های روان هستند. ممکن دوباره احیا شود تاریخی که قبلا ذکر کردیم براتون، اما نتایج مثبتی در قبال نخواهد داشته باشه.
آقای امری، نظر شما چی است این مورد؟
خب طالبان در مقامی نیست که بتواند مسلط شود. حتی اگر فساد و از همپاشیدگی دولت را بگیم یک فرصت باشه برای طالبان، طالبان سلطه بر مردم برایشان سخت است. تجربه ناکامی از حکومتداری و خشونت را در پشت سر دارد و برای طالبان آسان نیست. حرفایی که اونا میگوید ما در هیچ جای شرکت نمیکنیم، اینا یک بلوف است، یک پروپاگاندای تبلیغاتی است. احتمال بسیار زیاد طالبان در نشستی آتی در ترکیه شرکت خواهد کردند و طالبان روند صلح را برغم گفته هایی که دارد تخریب نخواهد کرد. گفته هایشان هم پر از احتیاط و با احتیاط را می رود، با احتیاط عمل می کند و هنوز هم روند سیاسی با بنبست نرسته است، ولی به لحاظ نظامی با بنبست.
آقای قلاتوال، به نظر شما در حال حاضر روند صلح در چه وضعیتی هست؟ آیا امیدواری وجود داره که از سر گرفته شود گفتگوهای صلح؟
طوری که پیشتر عرض کردیم که گاگا مذاکرات و پروسه صلح متوقف میشن، یک اندازه قابل تشویش هستند، مردم افغانستان هم از این ناحیه تشویش داره، ولی تا جایی که ما تحلیل میکنیم احتمالا مذاکرات ترکیه پس احیا میشن. در پالویشان مذاکرات دوحه که فعلا ماهیت و تاثیرات خود بیخی از داده، ما فکر نمیکنیم که نتایج مثبتی هم داشته باشه. بهتری هستن که مذاکرات دوحه را متوقف بسازه و تماما امکانات را به مذاکراتی که در ترکیه صورت میگیرن اختصاص داده شود و یک تصمیم قاطعی که قابل قبول برای تمام مردم افغانستان و به خاطر تامین صلح در افغانستان بیانجامد. ما فکر میکنیم که بهتر خواهد باشه، موضوع گیری ها نزدیک شود، فضای اعتماد در بین با وجود بیه. آنی فعلا که اگانا چیزی که نتایج منفی میبرانی هستن که فضای اعتماد تا بال صورت نگرفته و ایجاد نشده. اول یک فضای اعتماد، بعدن مذاکرات و در آخر تصمیمی که برای هر دو جانب قابل قبول باشه اتخاذ گردد.
خب آقای امیری، در حال حاضر خب خیلی مشخص نیست که طالبا به اجلاس استانبول شرکت میکنه و روند صلح دیگه باز میکرده یا نه. تا در حال حاضر به صورت رسمی حداقل اعلام نکرده که برمیگردن. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه و 11 سپتامبر هم فرا برسه، چی سناریوهایی را شما در دوران پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان پیش بینی میکنید؟
اگر بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بنبست سیاسی گشوده نشود و همین بنبست ادامه پیدا کند، متاسفانه که سناریوهای بدی قابل پیش بینی هست. اوضاع طاق العاده بد خواهد شد. ممکن در او زمان سیستم سیاسی موجود شاید بقا نتواند، ولی مقاومت های ملی در برابر طالبان شکل میگیرد. طالبان اگر فکر میکند که بدون یک اجندای سیاسی روشن میتواند در افغانستان سلطه پیدا کند، بیچار اشتباه هستند. اشتباهات تاریک گذشته خود را دوباره تکرار میکنند و سناریوهای بد را باید انتظار بکشند. ولی شواهد و قرائن نشان میدهد که البته خطر وجود دارد، بالا هست، ولی شواهد قرائن نشان میدهد که ما به طرف کشایش یک نوع بنبست سیاسی میرویم و خروج آمریکایی ها را باید یک نوع شکستن بنبست سیاسی و کشایش در کار سیاسی بفهمیم. اگر این رقم باشد، شاید که ما بتوانیم به طور نسبی یک توافق سیاسی، نخبگان سیاسی ما عمل دولت و طالبان داشته باشه و ما به طرف یک نوع حکومت سازی بریم. ولی اگر بنبست سیاسی، تاکید میکنم، اگر بنبست سیاسی هم گشوده نشود یا طالبان بچار یک نوع تفسیر غلط شود که با خروج امریکایی ها اونا کامیاب میدان است، در اون صورت متاسفانه که سناریوهای بد در انتظار ماست و البته طالبان برنده میدان نیست، اما رنج و مشقت مردم افغانستان خیلی زیاد خواهد شد.
آقای قلاتوال، رهبران حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که نیروهای امنیتی دولتی توانای دفاع از قلمرو دولت و نهادهای دولتی را دارد. در این حال وزیر خارجه آمریکا هم در سفری به کابل تاکید کرد که افغانستان به طرف جنگ‌های داخلی نخواهد رفت و طالبان هم علاقمندی نداره که وارد جنگ‌های داخلی شود. به نظر شما جنگ‌های داخلی معنیش چیه؟ در حال حاضر خب نیروهای دولت افغانستان با طالبان درگیر جنگ است. مثلا جنگ داخلی چی است که در حال حاضر از او صحبت میشه و میگه که افغانستان وارد جنگ‌های داخلی نمیشن؟
شاید تعبیر و تفسیر و هدفی از او جنگ‌هایی که از سال 71 در افغانستان آغاز شد در نقاط مختلف افغانستان، خاصاً در شهر کابل، ممکن عمیق باشن. اما آلی امکاناتی که قبلا احزاب سیاسی تنظیم‌های مسلح داشتن، فعلا او امکانات اصلا در افغانستان موجود نیستن. برای امریکا لازم هستن به خاطر جلوگیری که خودشان میگن که جنگ داخلی، نام جنگ داخلی اگر گرفته میشه ضرور هستن که قیودات را بالای احزاب سیاسی که فعلا فعالیت دارن و تقریبا در یک حد امکانات بسیار محدود نظامی هم دارن باید وضع شود. همچنان با ما و شما بهتر معلوم هستن که بیشتر از 14 در افغانستان حکومات مختلف آمدن و استانه خارج شدن، ولی از رای نظامی هیچ کس به هدف خود رسیده نمیتونن. مثال خوبشان و مثال زندهشان بعد از سال 71 الی 75 یعنی ورود طالبا به کابل، در 3 ناحیه ما حکومت داشتیم، اما جنگ هایی که از هر طرف صورت گرفتن نتانستن که امی حکومتی که در 3 ناحیه حاکم هستن از صحنه خارج بسازه. آله هم هرچقدر که جنگ در افغانستان طولانی میشه با همو انداز آلام و درد و فریاد مردم شاید طولانی تر شوه، اما اگر به این هدف باشه که حکومت و نظام از بین ببرن ما فکر میکنیم که ناممکن هستن. پس بهتر هستن که رای مصالحه را بیشتر آغاز کنن و به خود اختیار کنن و رسیدن به صلح یک رای بسیار معقول و رای خوبی هستن. ولی نام از جنگ داخلی در افغانستان، آره این واژه و این کلمه و این نام یک اندازه کنه شده و امکاناتشان هم بسیار محدود هستن، امکان ندارد.
آقای امیری، اگر حالا خب شما پیشتر گفتین که یک سناریوی بد احتمالی هم در نظر هست، قابل پیش بینی است از نظر شما گفتین، ما در عراق هم دیدیم وقتی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدن، وقتی وضعیت بدتر شد آمریکا مجبور شد که نیروهای نظامی خود را به عراق بازگردانه. آیا اگر اون سناریوی که شما گفتین قابل پیش بینی است در افغانستان هم تا احتمالش پیش بیاید، ممکنه که نیروهای آمریکایی در افغانستان باز هم بر بگرده؟
خب این سناریوی عراق قابل تکرار نیست، بستگی به میزان حساسیت و میزان منافعی که امریکا برای خود تعریف میکند و رفتار دولت آینده، همه اینها تاثیرگذار هستند. خیلی دقیق قابل پیش بینی نیست که اوضاع چه رقم به انکشاف میکند. اگر هیچ یک دولت مسئولی باقی نماند که نیروهای بین‌المللی را بر اساس یک چارچوب تعریف شده، مثلا چارچوب امنیتی امریکا و افغانستان، اونها را دعوت بکند، معلوم نیست که او اتفاقات بیفته. ولی در مجموع اگر اوضاع به او طرف باشد، دوباره به نظر من زمینه مداخلات بین‌المللی سر از نو فراهم می شود. اگر طالبان مسئولانه رفتار نکند، بار دیگر چرخه خشونت را گسترش می دهد و تداوم می بخشد. در زمان مثل سال 2001 یک بار دیگر زمینه مداخلات بین‌المللی سر از نو فراهم شود. ممکنه که در او زمان باز در یک چارچوب دیگه برای ایجاد امنیت و اینا و در ذیل ماده 7 منشور ملل متحد اینا وارد افغانستان شود و مثلا برای مهار خشونت و برای جلوگیری از رفتارهای نژادی و ضد حقوق بشری و اینها به این مستمسک ها و اینا پس وارد افغانستان شود. سناریوی های محتمل خلاصه هست، یعنی اگر وقت ما به بن‌بست برسیم یا وقتی که فاجعه ها در کار باشه یا طالبان رفتارهای بسیار غیر مسئولانه داشته باشه و بخواهی با خشونت و زور امو امارت قدیم خود را تصدیق کنه، همه گزینه ها محتمل از جمله مداخله مجدد بین المللی محتمله.
آقای قلاتوال، شما پیشتر گفتین که جنگ احتمالی مانند دهه 70 احتمالش بسیار کم هست. شما در حال حاضر تفاوت وضعیت فعلی با وضعیت سال 71 در چی میبینین؟
تفاوت های بسیار مختلف فعلا موجود هستند. ما پیشتر عرض کردیم که مردم افغانستان در طول 2 دهه تجارب بسیار زیادی را کسب کرده در تمام عرصه‌ها، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی، و در او وقت دروازه‌های افغانستان اصلا باز بود. ما یک اردوی منظم نداشتیم، یک قوای مسلحی که باید از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنند نداشتیم، و از طرف دیگر اگر امریکا میخواهیم که در افغانستان صلح تامین شود، بودی خارجی قضیه که عبارت از مداخلات کشورهای همسایه ایران و پاکستان هستند باید جلوگیری شود. در غیر از او اگر جلوگیری نشود، ما با یک مشکل نو جدیدی شاید روبرو شویم، او جنگ داخلی که تمام عیار قبلا صورت گرفت و او وقت احزاب متخاصمی که در قضیه بودند، اونا مسلح تا دندان بودند و اونا جنگ ادامه دادند. اما آله تفاوتش ای هستند که با او اندازه امکاناتی که قبلا داشتند اصلا ندارند، و به خاطر از اینکه این تشویش رفع شود، بهتر ای هستند که فشار سر پاکستان و ایران وارد شود که سلاح‌های مختلف النوع را به افغانستان وارد نکنن و در اختیار گروه های مختلف باید داده نشوه و اگر شکل صادقانه میخواین و اگر پشت پرده کدام سناریوی دیگی هستن و الغیب عندالله و پیش از وقت هستن کدام تفسیر و پیش بینی هم کسی کردن بتون.
های امری شاید یک تفاوت این باشه که در سال 71 8 9 10 گروه مسلح از مناطق مختلف افغانستان وجود داشتن که همه از اونا در که آقای قلاتوال گفت به شدت مسلح بودن. در حال حاضر چنین وضعیت وجود نداره، تنها طالبا هست و چند گروهی دیگه هم که به یک شکل وجود داره، اونا مثل گروه های دهه 70 افغانستان مسلح نیست و یا بعضی از اونا اصلا داخلی نیست که به یک شکل شورشه های خارجی محسوب میشه یا جنگجوهای خارجی محسوب میشن که وارد افغانستان شده. از نظر شما تفاوت سال 1400 با 1371 چیه؟
خب این که او زمان گروه های مسلح زیاد بدال کم از زیاد تفاوت اساسی نیه، مردم میتونه خیلی زود مسلح شود، فقط تفاوت به نظر ما اساسی ترین تفاوتیه که امریکا با شوروی او زمان با روسیه متفاوت هستند. وقتی که نیروهای شوروی از افغانستان خارج شد، اونها تدبیر سیاسی قوی یا مطرح نتوانست یا اگر مطرح کرد رو مدیریت کرده به یک سرانجام رسنده نتوانست، چار مشکلات داخلی و فروپاشی و ده ها مشکل دیگر شد. امروز امریکا اگر خارج شده است، باید یک طرح سیاسی را با توجه به نفوذ و اقتدار موثریتی که در منطقه دارد، یک طرح سیاسی را به سرانجام برسد. فعلا وقتی که ما روند سیاسی رو میبینیم، اوضاع به همین طرف میرود که امریکا از شرکای منطقه‌ای خود مانند پاکستان، مانند ترکیه، مانند کشورهای عربی و حتی با داخل ساختن رقبای منطقوی مانند ایران، هند و چین میخواهد، روسیه میخواهد که قضیه را حل کنه، یک چند جانبه‌گرایی مطرح کرده. بنابراین تفاوت بسیار اساسی در همین ابتکار امریکاست و در همین نفوذ و اقتداری است که امریکا تا کنون از او برخوردار است. اگر چنانچه یک همچه فشار یک مدیریت بین‌المللی نباشد که علیه حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان پر کند، یکی چند نیرو زمان بده و الان نیروهای مسلح کمتر است، اینا هیچ راه خشونت را مسدود کرده نمیتواند و اگر طرح سیاسی شکست بخورد، خیلی زود گروه های مختلف قومی مسلح خواهد شدن و اینها نگران هستند در غیبت یک دولت، در غیبت یک نیروی مسئولی بین المللی و یک ساختار قانونی سیاسی، خیلی طبیعی هست که همه آمادگی دفاع خود را بگیرد. ولی با توجه به ابتکاراتی که امریکا خود انجام داده و سفر آقای بلنکن و ابتکارهای مختلف دیگه و تماس مستمری که هم با منطقه دارد امریکا و هم با جوانب دخیل مثل طالبان و دولت افغانستان دارد، امریکا وضعیت شوروی را در او زمان وضعیت روسیه را ندارد و اینمی تنها تفاوت است. و ایلا نیروهای داخلی آمادگی دارد از هر لحاظ و حتی شکاف‌های اجتماعی و قومی متاسفانه در افغانستان زیاد شده است. ما یک دولت ناکام داشتیم، این دولت ناکام نه تنها منابع ملی را تلف کرده است، بلکه شکاف‌های اجتماعی را هم خیلی زیاد کرده. از او جهت شاید افغانستان اگر خدای نخواسته دوباره وارد یک جنگ داخلی شود، این جنگ سرنوشت‌ساز خواهد بود و مهار کردنش اصلا نیست.
یعنی شما امیدوار هستین که وضعیت بین المللی یا ساختار نظام بین الملل اجازه نمیده که افغانستان باز هم به دهه 90 یا دهه 70 خورشیدی باز بگرده و وضعیت منطقه هم نسبتا متفاوت نسبت به سالهای دهه 70 خورشیدی، درسته؟
وضعیت منطقه خیلی به سود افغانستان تغییر نکرده، شاید کشورهای منطقه همچنان بی‌میل نباشد.
خب روابطش با امریکا متفاوته با شوروی.
ولی امریکا کاملا قابل مقایسه با شوروی نیست و این سبب میشود که امریکا روند سیاسی رو بتونه بهتر مدیریت کنه. این یک نقطه امید هست. ولی اگر ما تاکید میکنیم که اگر بنبست سیاسی گشوده نشود و ما نتونیم روند رو خوب مدیریت کنیم و امریکا هم در اینجا خستگی که از لحاظ نظامی داره در سیاست هم بروز بکنه، او زمان متاسفانه ما به طرف سناریوهای بد میرویم. و فراموش نکنیم که امکان رفتنش به نظر من کم است، ولی اگر رفتیم به طرف سناریوهای بد و جنگ های متاسفانه داخلی، او زمان اون جنگ ها خیلی سرنوشت‌ساز است و بعید است که افغانستان از دل اون جنگ ها بار دیگر سر بلند.
آقای قلاتوال، امیدواری شما به چی هست؟ یعنی نشانه هایی که برای امیدواری بهبود وضعیت وجود دارد چیه؟
نقاط را ما قبلا ذکر کردیم و یادآور شدیم که تفاوت فوق العاده نهایت زیادی موجود هستند نسبت به دو دهه پیشتر که یکی به اثبات مستلح بودن وقت تنظیم ها و و حزب سیاسی و در وقت اصلا قوتای بین المللی در افغانستان حضور نداشتن. فعلا که مردم افغانستان و خاصتا سیاسیون و مقررین ما که یک نقطه را یاد میکنن که خروج مسئولانه به این معنا که امریکا باید را تضمین کنن که در افغانستان نه جنگ داخلی صورت میگیرن و نه هم تشویشایی که در بین مردم خلق شدن دامن زده میشه. اگر بخواین شکل صادقانه و شکل حقیقیشان مشکل نیست و اگر پشت پرده سناریوی دیگه باشن، ما طوری که قبلا یادآور شدیم ممکن که تشویشا با مردم باشن، اگر مدیریت و جلوگیری صورت بگیرن قابل تشویش نیستن. وقتی که امریکا با اون تکنولوژی که با ایشان هستن کار بگیرن قابل تشویش نیست و اگر به اصطلاح عامیانه مردم ما و شما بگیم که تیر خود بیارن، واضح هستن که تشویش موجود هستن. خدا نخواسته ما باز با یک جنگ داخلی ما روبرو نشویم و ما در این نظر خود بسیار زیاد تاکید میکنیم که امریکا بوت خارجیشان هم در نظر بگیرن و همسایه‌های ما را کنترل کنن، سرحدات را کنترل کنن و اجازه داده نشوه که در امور افغانستان مداخله کنن. و طوری که خود امریکا معترف به این گپ هستن که افغانستان یک کشور آزاد است، آزادیشان باید حفظ شوه. در غیر از او به خود پرستیج و اتوریته و حیثیت بین المللی امریکا هم شاید صدمه جبران ناپذیری وارد شوه.
بله، ممنون. تشکر آقای عبدالقادر قلاتوال، عضو مجلسی جرگه، علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل. ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا حالا ما را همراهی کردین.
نمیدانم چی منزل بود.